پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی. بهمن باستانی.
شب گذشته شهر قندهار و اطراف آن در جنوب افغانستان توسط جنگنده‌های آمریکا به شدت بمباران شد. قندهار بعد از کابل دومین شهر بزرگ افغانستان، خاستگاه و مرکز فرماندهی طالبان است. افزون بر قندهار که همچنان در کنترل طالبان قرار دارد، در شمال افغانستان نیز قندوز همچنان مقاومت می‌کند و گفته می‌شود که 2 تا 3 هزار تن از طرفداران اسامه بن لادن که بیشتر عرب و پاکستانی‌اند تسلیم نمی‌شوند و با نیروهای متحد مخالف طالبان که قندوز را محاصره کرده می جنگند. از سوی دیگر برخی از رهبران قبایل پشتون در پاکستان گفتند که هیئتی را برای مذاکره با رهبران طالبان به قندهار می فرستند تا آنان را به تسلیم شدن و واگذاشتن شهر قانع کنند. مقامات آمریکا می گویند در جریان بمباران اخیر حوالی کابل در شمار فرماندهان و مسئولان طالبان و شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن، یک فرمانده ارشد سازمان القاعده نیز به نام محمد عاطف کشته شده است. اولین گروه سربازان فرانسوی امروز راهی افغانستان شد. این گروه 58 نفره نخست به ترکیه می رود و بعد از طریق ازبکستان روز دوشنبه قرار است وارد مزار شریف در شمال افغانستان شود. هدف از اعزام نیروی ارتش فرانسه به افغانستان که به 300 تن از این نیروها بالغ می شود، کمک به حفظ شرایط عادی زیست و بازسازی افغانستان اعلام شده است. همچنین امروز پارلمان آلمان با رأی قاطع اعزام نیروی زمینی ارتش این کشور به افغانستان را تصویب کرد. هیئت دولت آلمان تصمیم به اعزام 3800 نفر نیرو به افغانستان گرفته بود و امروز علی‌رغم مخالفت حزب سبزها، مؤتلف سوسیال دموکرات‌ها در دولت آلمان، پارلمان این کشور این تصمیم دولت آلمان را به تصویب رساند. گرهارد شرودر صدراعظم آلمان که درخواست تصویب این تصمیم را از پارلمان مطرح کرد، خطاب به نمایندگان پارلمان آلمان در هفته گذشته گفته بود که این اقدام به خواست دولت آمریکا در پاسخ به حمایت طولانی مدت آمریکا از وحدت آلمان و در اجرای تعهدات آلمان در ائتلاف جهانی ضد تروریسم باید صورت بگیرد. در پایان دیدار دو روزه عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با مسئولان دولت پاکستان در اسلام آباد، یادداشت تفاهمی بین وزیران کشور ایران و پاکستان به امضا رسید. در این یادداشت تفاهم از جمله بر گسترش همکاری‌ها در مبارزه با تروریسم، فرقه‌گرایی و استرداد مجرمین تأکید شده است. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به خبرنگاران در اسلام آباد گفت ایران مرزهای مشترک با افغانستان را کاملا تحت کنترل ارتش و نیروی انتظامی دارد و از ورود احتمالی طالبان به ایران جلوگیری می‌کند. پاکستان نیز روز گذشته اعلام کرد 2000 نیروی فوق‌العاده ارتش در مرزهای مشترک با افغانستان مستقر کرده تا از فرار احتمالی طالبان به پاکستان جلوگیری شود. وزیران کشور ایران و پاکستان در کنفرانس خبری مشترک در اسلام آباد اعلام کردند که درباره تشکیل دولت فراگیر از همه نمایندگان قومی افغانستان در آن کشور اختلافی ندارند. پاکستان حامی طالبان بوده است و از تشکیل دولتی با حضور طالبان میانه‌رو یا دستکم نمایندگان توایف پشتون در افغانستان بعد از جنگ حمایت کرده است، در حالی که جمهوری اسلامی ایران مانند جبهه متحد مخالف طالبان با هر گونه حضور مجدد طالبان در دولت آینده افغانستان مخالف است. خبرهای رسیده از منابع خبری پاکستان حاکی از آن است که ملا عمر رهبر طالبان بار دیگر فرمان جهاد داده و در توضیح شکست‌های اخیر طالبان به طرفداران خود گفته است خداوند ما را برای اعمال گذشته محاکمه کرده است، اعمال خود را اصلاح کنید و هر جا که هستید به جهاد بپردازید. همچنین او تصریح کرده است که طالبان به جنگ ادامه می‌دهند و در هیچ حکومت ائتلافی در کابل مشارکت نخواهند کرد. همزمان برخی منابع خبری رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که ملا عمر رهبر طالبان و اسامه بن لادن اصلی عملیات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان به سمت پاکستان گریختن و در پوشش قبایل پشتون طرفدار بن لادن و ملا عمر در منطقه تحت کنترل این قبایل که خارج از کنترل دولت پاکستان است به سر میبرند. منبع دیگری این گزارش را تایید نکرده است. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه اعلام کرد برای مذاکره با رهبران جبهه متحد مخالف طالبان دولت روسیه هیئتی را به افغانستان می‌فرستد. آقای ایوانوف اعضای این هیئت را نمایندگان وزارتخانه‌های دفاع، خارجه و وزارت حوادث غیر مترقبه روسیه خواند و گفت این هیئت برای مذاکره با رهبری حکومت قانونی افغانستان و ترسیم چشم‌انداز فعالیت مشترک با آن کشور اعزام می‌شود. زمان دقیق این سفر رسمی هیئت دولت روسیه به افغانستان اعلام نشده است. بسیاری از رهبران جبهه متحد مخالف طالبان سالها علیه حضور ارتش سرخ شوروی در دهه 80 در افغانستان جنگیدند. در بالکان به دنبال بحران ناشی از شورش آلبانی تبارهای مقدونیه سرانجام امروز پارلمان این کشور تغییرات در قانون اساسی مقدونیه را تصویب کرد. با اعلام تصویب اصلاحات قانون اساسی مقدونیه بلافاصله جورج رابرتسون دبیرکل ناتو و نیز خاویر سولانا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا این اقدام دولت و پارلمان مقدونیه را ستودند و آن را پس زدن خشونتی که می توانست باعث جنگ داخلی در مقدونیه شود توصیف کردند. خاویر سولانا تاکید کرد که مقدونیه با این اقدام به جایگاه خود در خانواده ملل اروپایی مهر تأیید زد. طی سال گذشته شورش آلبانی تبارهای مسلح مقدونیه علیه ارتش و دولت آن کشور کل منطقه بالکان را با خطر جنگ فراگیر دیگری روبرو کرده بود. شورشیان آلبانی تبار مقدونیه ماه گذشته سرانجام در توافقی با ناتو سلاح‌های خود را تحویل دادند، مشروط بر آن که از طریق انجام اصلاحات در قانون اساسی این اقلیت قومی در مقدونیه از حقوق بیشتر فرهنگی و ملی برخوردار شود. در خاورمیانه اسرائیل با استقرار فوق‌العاده 2000 سرباز در بیت المقدس اعلام کرد از بروز خشونت غیرقابل کنترل ناشی از تظاهرات فلسطینیان در این شهر پیشگیری می‌کند. این اقدام را اسرائیل به دلیل آغاز ماه رمضان صورت داده است. همزمان یک وزیر دست راستی افراطی کابینه اسرائیل، وزیر محیط زیست آن کشور، در اجلاس کابینه خواهان اخراج شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل از دولت شد. او دلیل این درخواست خود را اظهارات شیمون پرز در سازمان ملل مبنی بر اینکه در داخل اسرائیل هم حمایت‌هایی از تشکیل دولت مستقل فلسطین هست اعلام کرد. اظهارات یاد شده از شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در سازمان ملل که روز گذشته ایراد شد در میان رهبران فلسطینی با واکنش جدی روبرو نشده است. یک مقام دولت خودگردان فلسطین به خبرنگاران در این باره گفت این اظهارات بی‌فایده است چون بر سیاست‌های رسمی آریل شارون نخست وزیر اسرائیل تأثیری نمی‌گذارد. و سازمان صادرکنندگان نفت اوپک امروز اعلام کرد قیمت نفت این سازمان 2 دلار دیگر کاهش یافته است. اوپک قیمت هر بشکه نفت را 18 دلار اعلام کرد در حالی که این سازمان کوشیده است بهای هر بشکه نفت را بین 22 تا 28 دلار حفظ کند. در اجلاس روز چهارشنبه گذشته وزیران نفت اوپک که برای جلوگیری از سقوط قیمت جهانی نفت برگزار شد، اوپک تصمیم به کاهش 1.5 میلیون بشکه نفت خود در روز گرفت، مشروط به آنکه کشورهای تولیدکننده غیر عضو اوپک نیز تا 500 هزار که در روز تولید نفت خود را کاهش دهند. علی‌رغم اینها روسیه که در شمار کشورهای غیر عضو اوپک است روز گذشته اعلام کرد شتابی در کاهش تولید نفت خود ندارد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنیدید. در پایان برنامه امروز یک بخش دیگر خبری خواهیم داشت. تب و تاب فوتبال در ایران دست کم تا مدتی فروکش کرد. تیم ملی فوتبال ایران به رغم شکست دادن ملی پوشان نیرومند ایرلند در روز پنجشنبه از راهیابی به جام جهانی 2002 باز ماند. اما پیش از مسابقه فوتبال میان دو تیم، نیو اوکانر، روزنامه نگار نشریه آیریش تایمز به ایران رفت تا شرایط ورزشگاه آزادی را برای حضور زنان هوادار فوتبال ایرلند بررسی کند. اوکانر روز چهارشنبه یک روز پیش از انجام مسابقه به ایرلند بازگشت. همکار ما شهران تبری در گفتگویی با این روزنامه‌نگار ایرلندی نظر او را درباره این سفر و دریافت‌هایش از وضع زنان، ورزش و دولت در ایران می‌پرسد.
در مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی ایران و جمهوری ایرلند، حضور زنان ایرلندی هوادار فوتبال در استادیوم ورزشی در شرایطی که زنان ایرانی اجازه حضور در مسابقات در خاک ایران را ندارند، موضوعی بود که شاید به اندازه خود مسابقات توجه مراجع گوناگون و در رأس آن زنان ایران و ایرلند را به خود جلب کرد. برخی زنان ایرلندی که شاهد حضور تعداد بسیاری از زنان ایرانی در کنار خود در دابلین بودند، غیبت آنها را در بین تماشاگران در ایران مورد پرسش قرار می دهند. از طرف رادیو آزادی با نیو اوکانر، خبرنگار نشریه آیریش تایمز که پیش از مسابقه فوتبال روز پنجشنبه به ایران رفته بود تا چگونگی حضور زنان ایرلندی را بررسی کند، گفتگویی داشتم و از او پرسیدم در سفر خود به ایران شرایط را چطور دیدی؟
Well, I found the people incredibly welcoming, especially the women, and I was allowed into the stadium no problem. But I kind of had sympathy for the press officer of the stadium because she is a female, but she hadn't been to a match. And so I thought it was sort of a country of a lot of contrast.
من مردم و به خصوص زنان ایرانی را فوق‌العاده همراه و شایق به همکاری یافتم. ورود من به استودیوم با هیچ مانعی روبرو نبود. اما در وهله اول برای کارمند مطبوعاتی استودیوم احساس تأسف کردم که یک زن است و تا حال اجازه نداشته در مسابقات حضور یابد. و همینطور زنان دیگر ایرانی که می دیدند زنان ایرلندی می توانند به مسابقه روند و آنها از این حق محرومند. این برای من نشانه تضاد بزرگی بود که مشابه آن را در کشور شما زیاد دیدم. از نیو اوکانر پرسیدم برداشتتان از احساس زنهای ورزش دوست ایرانی و به طور کلی زنان ایرانی نسبت به این تضادی که به آن اشاره کردید چیست؟
Well, my understanding, I can't read Farsi, but from what the press officer was telling me was that there were a lot of articles in magazines and newspapers over there complaining about the fact that the Irish women were allowed to go to the match because Iranian women are huge football fans. And
من چون نمیتوانستم خودم نشریات ایران را بخوانم، از آنچه کارمند مطبوعاتی استودیوم به من گفت دریافتم که مقالات زیادی در نشریات ایران در این باره نوشته شده و شکایت داشتند از اینکه به زنان ایرلندی اجازه حضور در استودیوم داده شده در حالی که زنان ایرانی از آن محرومند. زنان ایرانی به شدت دوستدار مسابقات فوتبالند. من شنیدم که زنها از سنین مختلف به مسابقات فوتبال بسیار علاقمندند و گروه‌ها که اعضای فامیل دور هم جمع می‌شوند در هنگام مسابقات مانند یک مهمانی بزرگ است و همه خبرهای مربوط به فوتبال و تعداد گل‌ها و خم و چم بازی را می‌دانند و درباره آن بحث و گفتگو می‌کنند. به همین خاطر من از اینکه به آنها اجازه حضور در مسابقات داده نشد با آنها ابراز همدردی می‌کنم. از نیو اوکانر روزنامه‌نگار ایرلندی می‌پرسم از زن‌ها گذشته مردها نسبت به این موضوع چه می‌گفتند؟
Well, the head of the stadium, of the football organization, his name just escapes me at the moment, but he's also a member of parliament and he was promising that he was going to look at the legislation in the
راستش رئیس استودیوم که متاسفانه الان اسمشان را فراموش کردم که همچنین نماینده مجلس هم هستند قول دادند که حتما در همین ماه این قانون را در مجلس بررسی خواهند کرد، چون تا آخرین لحظه پیش از مسابقه حتی معلوم نبود که زنان ایرلندی هم بتوانند به استودیوم راه یابند. اما من نمی‌دانم که آیا واقعا تلاش لازم برای تغییر قانون انجام خواهد گرفت یا نه. از نیو اوکانر روزنامه‌نگار آیریش تایمز می‌پرسم زنان ایرلندی و خود شما زنان ایرانی را چگونه دیدید؟
I think they loved us and I think that as I say the Iranian people were so welcoming and really went out of their way to try and make people feel welcome. But I suppose it's hard when you experience a culture that's so different. Like just wearing the hijab was kind of it was awkward. Now I don't know how Iranian women feel about wearing it all the time but as an Irish woman, I found it difficult.
من فکر میکنم آنها ما را خیلی دوست داشتند و همانطور که گفتم ایرانی ها خیلی به گرمی از ما استقبال کردند. اما من فکر میکنم برای ما وقتی وارد کشوری با فرهنگی اینچنین متفاوت میشویم بسیار دشوار است. خود سر کردن حجاب کار بسیار ناخوشایندی است. من نمیدارم زنهای ایرانی درباره آن چه حسی دارند، ولی به عنوان یک زن ایرلندی برای من بسیار دشوار بود. همینطور برخی رسوم دیگر مانند اینکه زنها نتوانند با مردها دست بدهند یا اینکه وقتی با بعضی مردها حرف می‌زدم متوجه شدم آنها به من نگاه نمی‌کنند و جواب من را با نگاه کردن به مرد یا مردهای دیگر می‌دهند. او در ادامه صحبت خود می‌گوید
I mean the guidebooks aren't helping because they are reinforcing the idea that these fundamentalists are the representative of the community at large. These ways are the ways of the people. And as I say, I really felt that the Irish and the Iranians had a lot in common, especially with the women, because the women were so lovely. They were so polite and just lovely, lovely women.
من فکر می‌کنم کتاب‌های راهنمای سفری که نوشته شده کمکی به درک مسائل ایران نمی‌کند، چرا که این فکر را تقویت می‌کند که گویا گروه کوچکی از بنیادگرایان مذهبی نماینده اقشار وسیع مردم هستند و آنچه می‌گویند فرهنگ تمام مردم است، در حالی که من واقعاً فکر می‌کنم ایرانی‌ها و ایرلندی‌ها وجوه مشترک بسیار دارند، به خصوص با زن‌ها. زن‌های ایرانی واقعاً دوست داشتنی و با نزاکت هستند و خیلی ماهند.
روزنامه‌نگار زن ایرلندی از فوتبال، زنان، حجاب در ایران میگفت در گفتگویی با شهران طبری. برنامه امروز رادیو آزادی را با گزارشی هنری ادامه می دهیم. هشتمین جشنواره تئاتر ایرانی حدود یک ساعت دیگر از سوی انجمن تئاتر ایران در آلمان و با یاری چند نهاد فرهنگی و هنری در شهر کلن گشایش می یابد. در این جشنواره که عنوان جاده ابریشم را بر پیشانی دارد، 18 گروه نمایشی از ایران، افغانستان، ترکیه، مغولستان، ترکمنستان و آلمان شرکت دارند. شهرام میریان در گزارش خود با انجام گفتگوهایی به مسائل حول و حوش این جشنواره می‌پردازد.
هشتمین جشنواره تئاتر ایرانی ساعتی دیگر از سوی انجمن تئاتر ایران آلمان با کمک‌های مادی و معنوی اداره فرهنگ شهر کلن، کلیسای پروتستان‌ها و چند نهاد فرهنگی و هنری دیگر گشایش می‌یابد. این جشنواره 8 سال پیاپی است که در اواسط پاییز در شهر کلن برپا می‌شود و به هنرمندان تئاتر به ویژه جوانان امکان می‌دهد تا کارهای نمایشی خود را به صحنه برند. هشتمین جشنواره تئاتر ایرانی به مدت 8 روز در دو تئاتر حرفه‌ای شهر کلن کارهای نمایشی 18 گروه هنری از ایران، افغانستان، ترکیه، مغولستان، ترکمنستان و آلمان را به معرض دید همگان در می‌آورد. این فستیوال هنری که گردانندگان اصلی آن ایرانیانند، یک هدف عمده را پی می‌گیرد و آن ایجاد پل‌های ارتباطی فرهنگی میان ملت‌هاست. این جشنواره تئاتر اگرچه 7 سال متوالی است که بدون جار و جنجال برپا می‌شود، ولی این بار به خاطر حضور 3 گروه نمایشی از تهران، ظاهراً فضای متشنجی بر آن حکم فرماست. حدود 4 هفته پیش از گشایش جشنواره تئاتر ایرانی، برخی از هنرمندان برومرز با انتشار بیانیه‌هایی مخالفت خود را نسبت به شرکت 3 گروه نمایشی از تهران که به این فستیوال دعوت شده اند ابراز داشتند. این دسته از هنرمندان بر این باورند که جشنواره تئاتر ایرانی از اهداف اولیه خود خارج شده و با دعوت از گروه‌های داخل ایران چهره برونمرزی خود را دگرگون کرده است. از این رو مجید فلاح‌زاده مدیر جشنواره در یک نشست خبری در روز جمعه شرکت کرد و به پرسش‌های من پیرامون هشتمین فستیوال تئاتر ایرانی و اعتراض و مخالفت برخی از هنرمندان خارج از کشور پاسخ گفت.
هشتمین فستیوال امسال رو از تاریخ 16 هم که امروز باشه شروع میکنیم تا 23 ادامه خواهد داشت. 23 نوامبر در این فستیوال 18 گروه نمایشی شرکت میکنند که شامل گروه های نمایشی افغانی هست، ترکی هست، آذری هست، آلمانی هست، مغولی هست، ترکستان شرقی هست و ایرانی. فستیوال در راه درازی که طی کرده، در آغاز همونطور که خودتون هم شاهد بودین با 7 گروه شروع کردیم 1994، ولی بعداً در فستیوال پنجم به 55 گروه نمایشی رسید. در این راه دراز نقاط عطف بسیاری به خودش دیده و امسال هم باز یک نقطه عطف دیگری به خودش دیده که بسیار ظاهراً جنجالی هم به نظر میادش. برای نخستین بار مستقیماً و بدون مداخله هیچ گونه وزارتخونه‌ای یا سازمانی یا مؤسسه‌ای موفق شدیم که 3 گروه رو از ایران دعوت بکنیم برای فستیوال. ما برای نخستین بار از زبان دست‌اندرکاران تئاتری داخل کشور که به فستیوال دعوت شدن، مستقیماً در جریان اخبار هنری تئاتری و تحلیل‌های هنری تئاتری داخل کشور قرار میگیریم.
ای فلاح‌زاده، شما از گروه های ایرانی صحبت کردین. شما به خوبی میدونین که همین دعوت شما از این گروه های ایرانی سبب شد که برخی از هنرمندانی که در خارج از کشورن نسبت به این حرکتی که شما انجام دادین اعتراض کنن و حتی این اتهام رو به جشنواره تئاتر ایرانی بزنن که این جشنواره داره از مسیر اولیه خودش خارج میشه، چرا که این جشنواره در آغاز برای هنرمندان خارج از کشور تدارک دیده شده بود. شما به این گروه و یا این عده چه پاسخی میدید؟
من همیشه گفتم و باز هم تکرار میکنم که من شخصا به تئاتر به عنوان یک وسیله برای برقراری عدالت اجتماعی، به عنوان یک وسیله برای سعادت انسان نگاه میکنم. یعنی در واقع به تئاتر برای تئاتر یا هنر برای هنر نگاه نمیکنم. بنابراین برای اینکه این وسیله رو کاملتر بکنیم، ما هم فکر میکنم که باید به هر جا سر بکشیم. این اتهام زیاد هستش که میگن ما منحرف شدیم. نه، منحرف نشدیم، ما دست هامون رو درازتر کردیم. دستامون رو کشیده تر کردیم برای اینکه حرکتمون کشیده تر و حرکتمون پردامنه تر بشه. اینجا دور خودمون دیوار بکش به چی؟ تئاتر به نظر من تئاتر ناب در تبعید برای کسانی که نابخواه هستند و تئاتر ناب در تبعید رو میخوان. ما بازم تکرار میکنم تئاتر یک وسیله است و بنابراین سعی میکنیم که از این وسیله به بهترین وجه استفاده بکنیم.
آقای فلاح‌زاده، ایراد دیگری که این گروه از هنرمندان خارج از کشور نسبت به جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن گرفتن این است که میگویند که این گروه های تئاتری که از ایران میان کارهای سانسور شده با خودشون میارن. شما در این باره چی میگید؟
میتونیم اینطور صحبت کنیم و میتونیم اینطور قضاوت کنیم که بله این گروه هایی که میان کارهای سانسور شده میارن، اما سوال من از این دوستان و از این هنرمندان و از این کسا به اصطلاح مخالفان این هستش که آیا با بیان همین حرف سعی نمی کنید که ما رو سانسور بکنید؟ یعنی در واقع یه جوری جلوی حرکت عظیمی رو که در داخل کشور شروع شده و همه درش سهم دارند، خب یه تعدادم در داخل چارچوب های اداری قضیه هستند، خب تحت سانسور قرار می گیرند، ولی در واقع فکر داخل جامعه سانسور نشده، فکر داخل جامعه در حال جوشش، در حال پرواز هستش و از سانسوری که این دوستان این رفقا دارن به ما اعمال می کنند، در واقع یه جور فشاری که به ما میارن که از ایران نیارید، در واقع یه جور دارن ما رو سانسور می کنند.
آقای فلاح‌زاده، 4 گروه نمایشی عدم شرکت خودشون رو در این فستیوال، در 8th فستیوال تئاتر ایرانی اعلام کردند. آیا عدم حضور این گروه‌ها در 8th جشنواره تئاتر ایرانی لطمه‌ای به این جشنواره می‌زنه؟
من بسیار شجاعانه و گستاخ میگم که نه، لطمه به کار خودشون می‌زنه. لطمه به ایده‌هایی می‌زنه که در پیش هستند. در واقع ما تماشاگر خودمون رو در فستیوال خواهیم داشت. به ما لطمه نخواهد زد، به کل شرایط فرهنگی و شرایط تئاتری خارج کشور لطمه خواهد زد.
در حالی که مجید فلاح‌زاده، مدیر 8th جشنواره تئاتر ایرانی، معتقد است که دعوت از 3 گروه نمایشی از تهران به معنای انحراف از اهداف اولیه فستیوال نیست، گروهی از هنرمندان خارج از کشور با انتشار بیانیه‌های جمعی نسبت به حضور گروه‌های هنری از داخل ایران اعتراض کردند. در میان هنرمندان معترض چهره‌های آشنایی چون نیلوفر بیضایی، نویسنده و کارگردان ساکن فرانکفورت به چشم می‌خورد.
جشنواره رو تحریم نکردیم، ما جشنواره رو ترک کردیم به اعتراض. ما الان در مجموع 5 گروه شدیم که از جشنواره اومدیم بیرون، ولی ما به هیچ وجه به خودم اجازه نمیدیم که برای دیگران، برای تماشاگر تعیین تکلیف کنیم که آیا به این جشنواره برود یا نه، چون اون وقت اون میشه تحریم. ما در حتی اطلاعیه هم که امضای 36 تئاتری و نویسنده در اون هست، در اون امضا هم هیچ اشاره‌ای به چیزی به اسم تحریم نشده، بلکه فقط اعتراض شده به سیاست جدیدی که جشنواره کلن برای خودش، راه جدیدی که برای خودش انتخاب کرده. به هر حال شما حتما میدونین که من الان 6th ساله یا 7th ساله که قرار بود در این فستیوال شرکت کنم، یعنی به طور مداوم به عنوان یکی از پایه‌های به قول خودشون اصلی این فستیوال حضور داشتم و فکر می‌کنم که این فستیوال بسیار جریان مؤثری بوده در تداوم حرکت‌های فرهنگی. منتها این فستیوال داره از راه خودش منحرف میشه و در این تصمیم گیری جدید مدیریت فستیوال، در اینکه عملا شروع کنه این فستیوال رو از هویت تبعیدی بودن خودش در بیاره و عملا حضور ما رو در اینجا که در اعتراض سانسور و اختناق حاکم بر ایرانه عملا به زیر علامت سوال ببره، به این شکل که در کنار کار ما از کارهای سانسور شده دعوت کنه و کارهایی که بدون اجازه وزارت ارشاد امکان حضور در خارج از کشور رو ندارن، عملا اینجا این مرزها مخدوش میشه. ما با صدای معترض داخل ایران خودمون رو نزدیک حس میکنیم و خودمون رو مکمل اون صدا حس میکنیم و اتفاقا در تکمیل اون صدا هست که ما باید این آزادی رو اینجا داشته باشیم که در مورد اون چیزهایی که در ایران امکان حرف زدن در موردشون نیست حرف بزنیم. به همین دلایله که با توجه به شرایط فعلی ما امکان حضورمون در این فستیوال وجود نداره.
8th جشنواره تئاتر ایرانی که با مخالفت گروهی از هنرمندان برومرز روبرو شده، ساعت 18 روز جمعه در شهر کلن گشایش می‌یابد و به مدت 8 روز 18 اثر نمایشی را به صحنه می‌برد. در روزهای آینده درباره این جشنواره و کارهای نمایشی اجرا شده در آن بیشتر خواهیم گفت. شهرام میریان، رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یاران صمیمی رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر به ساعت سوم برنامه‌های امروز می‌رسیم که در آن نازی عظیما جای مرا در کنار شما خواهد گرفت با مطالب تاریخی، فرهنگی و اجتماعی. با سپاس از همه همکارانم که دو ساعت نخست برنامه امروز حاصل تلاششان بود، گلناز اسفندیاری، جمشید زند، فریدون زرنگار، امیر مصدق کاتوزیان، شهران تبری در لندن، جان خاکزاد در پاریس، شیرین فامیلی در برلین، شهرام میریان در کلن، جمشید چالنگی در خاورمیانه، فریده رهبر در دنیای عرب، بهمن باستانی خبرپرداز، حمید فاطمی برنامه ساز، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های رادیو آزادی. من اردوان نیکنام از شما دعوت می‌کنم همراه ما بمانید در طول ساعت سوم برنامه امروز. تا آن زمان قلب پاره، ترانه‌ای از گوگوش.
های قلب منه که بارون میشه و میباره، تکه تکه های قلب منه که بارون میشه و میباره، روی هم تکه قلبم عکس تو هزاران هزار قلب پاره، تیکه تیکه های قلب منه که بارون میشه با میباره، تیکه تیکه های قلب منه که بارون میشه با میباره، رو زبونا روی قلبا روی هر شاخه دی میباره، وای میباره قلب من و تو یکی بشه، بدونی نشه اسیر سرما، بمونیم و بخونیم، اگه قلب من و تو یکی بشه، بدونی نشه اسیر سرما، بمونی ما بخونی، تیکه تیکه های قلب منه که بارون میشه با میباره، تیکه تیکه های قلب ماست که بارون میشه با میباره، قلب منو عکس توست که میریزه میباره، تیکه تیکه های قلب منه که بارون میشه با میباره. دوباره.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.